سلام و درود میفرستیم به همه همکاران در سراسر ایران بزرگ که با خلوص و صداقت برای سلامت مردم کار میکنن و خدمت میکنن و کمترین بهره ها را هم میبرن. امیدواریم که مشکلات حل بشه. بله، امشب در مورد اختلال رشد در کودکان و نوجوانان صحبت میکنیم و همونطور که قبلا هم به اطلاعتون رسوندم، میهمان گرامی برنامه ما سرکار خانم دکتر مونا نوربخش، متخصص کودکان و فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند. در مورد تعاریف گفتیم، در مورد عوامل مؤثر بر کوتاهی قد سرکار خانم دکتر از عوامل ژنتیکی گفتند و تفاوت نسل ها و ادامه صحبت ما با خانم دکتر نوربخش.
خواهش میکنم. خب اگر برگردیم به مسئله غددی، ما همونطور که اشاره شد عوامل هورمونی متعددی میتونن روی مسئله رشد تاثیر بگذارن. یکی از این هورمون های خیلی مهممون هورمون های تیرویدی هستش و خب خیلی میتونه تظاهرات خیلی خاموشی هم داشته باشه. کما که میدونین که ما الان در کشور سالهای سال هستش که کمکاری تیروید رو مورد قربالگری قرار میدیم در بعد به تولد، به خاطر اثرات مهمی که روی رشد مغزی میتونه داشته باشه. در دوران نوجوانی هم همینطور دلایل متعددی میتونه غده تیروید ما کمکار باشه و کمکاری تیروید میتونه روی رشد استخوان‌ها تأثیر بگذاره، روی بلوغ استخوان‌ها و باعث بشه که بچه ما علی‌رغم اینکه وزنگیری طبیعی داشته باشه، رشد قدی خوبی نداشته باشه. به خاطر همین ما توصیه می‌کنیم قبل از اینکه در حقیقت وارد حیطه تخصصی‌تر هورمون رشد بشن، حتما بیماران از نظر مشکلات تیروئیدی مورد بررسی و آزمایش قرار بگیرن. دومین هورمون خیلی مهمه.
خانم دکتر خیلی عذرخواهم، من همینجا فرصت استفاده کنم، شما کدام یک از تست های تیروئیدی رو برای بیماران خیلی مختصر و مفید انتخاب میکنید و درخواست میکنید؟
ما در کودکان هم T4 برامون ارزشمنده، هم TSH. برخلاف بالغین که فقط با TSH قربالگری میکنن، در کودکان هر دو فاکتور اهمیت داره.
تیتیری رو هم درخواست نمیکنید؟
نه، تیتیری فقط در شرایط خاصی درخواست میشه، به خصوص اگر مسئله کوتاهی قد مسئله هست، چون ممکنه که کمکاری هیپوفیزی جزء تشخیص‌های ما باشه، صرفاً اندازه‌گیری TSH کمک نمی‌کنه، چون ممکن TSH پایین باشه و بیمار ما کمکاری تیروئیدی مرکزی داشته باشه. به خاطر همین هر دو باید حتماً چک بشه و با هم تفسیر بشه. خب مهمترین هورمونی که حالا اسمش هم روش هست، روی رشد تاثیر میذاره، هورمون رشد هستش. هورمون رشد هورمون تک رشته‌ای هست، از غده هیپوفیز ترشح میشه و تقریبا یک وزن حدود 22 کیلو دالتون داره. این هورمون کوچیکه ولی خیلی اثرات متابولیک مهمی رو انجام میده و عوامل مختلفی هم میتونن روی ترشحش تاثیر بگذارن. وقتی هورمون رشد از هیپوفیز ترشح میشه، در کبد اثر میگذاره، فاکتوری به اسم هورمون رشد شبیه به انسولین IGF-1 رو ترشح میکنه و IGF-1 عمل کرده متابولیک خودش رو روی استخوان‌ها، روی هیپوفیز انجام میده و باعث میشه که ما رشد طولی استخوان‌ها رو داشته باشیم. ترشح هورمون رشد میتونه تحت تاثیر عوامل متعددی قرار بگیره، از جمله عوامل هورمونی و عوامل محیطی ما. ریتم خواب و بیداری، تغذیه‌ای که بچه‌ها دارن میتونه روی ترشح هورمون رشد تاثیر بگذاره. عوامل استرس آور، استرس های روحی خیلی شدید یا استرس های فیزیکی میتونه روی ترشح هورمون رشد اثر سو داشته باشه. و همینطور برنامه غذایی، مواد غذایی قندی و خیلی شیرین ترشح هورمون رشد رو سرکوب میکنن، در حالی که پروتئین ها میتونه روی ترشح هورمون رشد اثر تحریکی و مثبتی داشته باشه. و همینطور ریتم خواب و بیداری، این هورمون رشد بیشترین پیک خودش رو در فاز خواب شب میذاره. به خاطر همین بچه هایی که خواب نامنظمی رو دارن، حتی ممکنه که برای مقدار خواب کافی باشه اما زمان خواب خیلی دیر باشه، یعنی دیر بخوابن، دیرم بلند بشن، این ریتم ترشح هورمون رشد به هم میخوره و اون پیک لازم رو در خواب شب نخواهد داشت. برای همین اینها میتونن عجز چیزهایی باشن که ما با اصلاح اینها بتونیم روی روند ترشح هورمون رشد تاثیر بگذاریم. فعالیت فیزیکی هم همینطور، فعالیت فیزیکی که تقریبا 20 دقیقه در روز باشه با افزایش ضربان قلب تحریک کننده ترشح هورمون رشد است و از این تست به عنوان تست تشخیصی خیلی اول برای ارزیابی هورمون رشد استفاده میکنن.
خانم دکتر، ما مواردی رو داریم مثل JIA که بچه ها به خاطر بیماری فعالیت کمی دارن، بعدم که نگاه میکنیم میگه که مثلا من 16 سالمه اما قد و قواره خیلی کوچیکه. مواردی رو مثل استروجنسیس ایمپرفکتا که بچه به دلیل شکستگی های متعدد تقریبا فعالیت زیادی نداره و از واهمه این که دچار شکستگی نشه فعالیت کنه. آیا اینها هم تحت تأثیر همین عامل هورمون رشد هستن که بچه ها کوتاه قد باقی میمونن یا در واقع قد خیلی خوبی ندارن؟ میتواند مؤثر
خب
باشه؟
خب بعضی از بیماری ها مثل بیماری های استخوانی، خود استخوان در طولش در افزایش سایزش دچار اختلال میشه، مثلا همین بیماران استروژنزیس ایمپرفکتا که شکستگی های متعدد دارن و استخوان ممکنه بد جوش بخوره. بیماری های مثل دیسپلازی های استخوانی، مثل آکوندروپلازی، هایپوکوندروپلازی که در استخوانی شدن اصلا مشکل وجود داره، عوامل هورمونی مثل کمبود ویتامین دی، اشکال ژنتیکی ویتامین دی که ویتامین دی دارن ولی عملکرد درست حسابی نداره، اینا همه میتونن روی رشد طولی استخوان ها تاثیر بگذارن. در این حال بعضی بیماری های سیستمیک مثل همین چیزی که شما هم فرمودین، بیماری های روماتولوژیک یا بیماری های قلبی که فعالیتشون مختل هستش، میتونه روی رشدشون اثر بگذاره. اما ما نمیتونیم فقط اینو صرفا منوط بکنیم به فعالیت فیزیکی. خود اون التهاب هایی که در بیماری های روماتولوژیک هست و اون سایتوکاین هایی که ترشح میشه میتونه روی رشد بچه اثر سو بگذاره. ما خیلی مواقع میبینیم که ما با کنترل اون فاکتورهای التهابی میتونیم سرعت رشد رو افزایش بدیم. مثالی که ما خیلی خودمونم میبینیم بیماری های کلیوی هستن، وقتی عملکرد کلیه به حد نرمال برمیگرده سرعت رشد هم افزایش پیدا میکنه بدون اینکه نیاز باشه ما مداخله درمانی انجام بدیم. در خیلی از بیماری ها ما مقاومت به اثر هورمون رشد رو داریم، در بیمارانی که سوء تغذیه های خیلی شدیدی دارن، در بیماری های مزمن هورمون رشد ترشح میشه به مقدار خیلی کافی و خیلی زیاد حتی، ولی عملکرد مناسبی نداره و بعد وقتی که بچه در درمان میشه بیماری زمینش، میبینیم سرعت رشد بهبود پیدا میکنه و این مقاومت شکسته میشه. یعنی که خب عوامل متعددی میتونن تو این زمینه تاثیر بگذارن.
یکی از موارد دیگه چاقیه. بیشتر بچه‌هایی که چاق هستن قد کوتاه دارن یا شاید اینجور به نظر میرسه، آیا این چاقی از چه مکانیزمی باعث این کار میشه؟
اگر این چاقی اگزوژن باشه، یعنی ناشی از لایف استایل خراب، یعنی تحرک نداره، خیلی زیاد کالری مصرف میکنه، اتفاقا اینها در نسبت به همسن و سالاشون بچه های بلند قامت تری هستن. اما توده چربی خودش یک کارخونه هورمون سازی هست، عوامل متعددی در بافت چربی ساخته میشه، مثل لپتین، مثل خیلی فاکتورهای التهابی متعدد که اینها میتونن سن استخوانی رو بندازن جلو. یعنی بچه مثلا 10 ساله ظاهر یک بچه 12 ساله رو داره اما استخوانش هم همون معادل 12 ساله هست و معمولا بچه هایی که چاق هستن صفحات رشدشون زودتر بسته میشن، بنابراین در یک تایی خوبن بعد در نهایت کوتاه میشن. ولی این چاقی میتونه علل هورمونی هم داشته باشه. یکی از مهمترین مسئله پرکاری غده فوق کلیوی یا سندروم کوشینگ هست که اینها بچه های چاقی هستن و بسیار قد کوتاه، یا عوامل دیگه ای مثلا بعضی سندروم هایی که باعث ایجاد چاقی میشن و روی رشد استخوانی هم میتونه تاثیر بذاره، مثل سندروم پرادر ویلی که بچه هایی هستن که بعد به تولد هم خیلی شل هستن، ممکنه مقدار از نظر مغزی دچار اختلال باشن و بعد توانایی کنترل اشتهای خودشون رو ندارن و اینها در یه جاهای رشد خوبی دارن و بعد دچار اختلال رشد میشن که اتفاقا برای این بیماران هورمون رشد هم اندیکاسیون داره که داده بشه، ضمن این که باعث رشد قدیشون میشه، بهبود عملکرد مغزشون رو بهبود میده و توده چربیشون رو هم کنترل میکنه. یعنی به هر حال بستگی داره که این چاقی به چه دلیلی ایجاد شده باشه.
خیلی ممنون هستیم عزیزان شنونده. در مورد اختلالات رشد در کودکان و نوجوانان صحبت میکنیم. میهمان برنامه ما سرکار خانم دکتر مونا نوربخش، فوق تخصص بیماری های غدد درنوریزی کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند. بخش بعدی برنامه کنکاش هست که اون رو سرکار خانم دکتر سعیده طالبی متخصص کودکان و پی اچ دی تغذیه گفتن، استاد عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستند و موضوع عوامل تغذیه‌ای در اختلال رشد کودکان هست. به اتفاق هم کنکاش رو گوش میکنیم.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو سلامت. من سعیده طالبی هستم، متخصص اطفال، دکترای تغذیه بالینی، پی اچ دی تغذیه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. قبل از اینکه در مورد عوامل تغذیه مؤثر و سوء تغذیه صحبت بکنیم، بهتره که تعریفی از سوء تغذیه داشته باشیم. سوء تغذیه به 4 گروه تقسیم بندی میشه. یکی آندر نوتریشن هست که نسبت وزن به سن هست، ویستینگ هست که نسبت وزن به قد هست، استانتینگ که نسبت قد به سن رو میسنجه، و در انتها میکرونیوتریئن دیفیشنسی، یعنی زیرگروهی که ممکنه وزن یا قد رو تحت تاثیر قرار نده ولی کمبودهای ریزمغذی‌ها اونها رو در یکی از گروه‌های سوء تغذیه قرار بده. و زمانی که راجع به سوء تغذیه صحبت می‌کنیم، حواسمون باید باشه که در یک طیف قضیه آندر نوتریشن و در طیف دیگه اوبزیتی و اوورویت قرار می‌گیره. سوء تغذیه حاد معمولاً در شرایطی گفته میشه که کودک زیر 3 ماه مبتلا به سوء تغذیه شده باشه، و اگر بیشتر از 3 ماه این سوء تغذیه طول بکشه به شکل مزمن خواهد بود. سوء تغذیه به انواع مالد، مودریت و سیویر بر اساس زد اسکور تقسیم بندی میشه که بر مبنای زد اسکور 1 تا 2، 2 تا 3 و کمتر از 3 خواهد بود. و همونطور که میدونید ماراسموس و کوارشیورکور به عنوان سوء تغذیه های حاد شدید در نظر گرفته میشن. سوال اینجا هست چه عواملی باعث سوء تغذیه میشن؟ به هر علتی که تعادل انرژی در بدن به هم بخوره این اتفاق میفته. اگر ما علل ها رو در نظر بگیریم، 3 علت اصلی وجود داره. اولین علت دریافت ناکافی انرژی هست. دومی به علت افزایش نیاز اتفاق میفته که میتونه در زمینه افزایش متابولیسم پایه یا افزایش فعالیت فیزیکی یا وجود التهاب باشه، و سوم به دلیل افزایش دفع انرژی هست. اگر بیشتر بپردازیم، شاید مهمترین و شایع‌ترین علت سوء تغذیه دریافت ناکافی انرژیه که عللش به علل سایکوسوشیال یا محیطی برمیگرده. فقر، ناامنی غذایی که منظور تهیه غذای سالم و ایمن همیشه در دسترس و برای همه افراد هست تعریف میشه. اگر این فود اینسیکوریتی وجود داشته باشه که از عوامل مهم دریافت ناکافی انرژی هست. گاهن کودک ما دچار دردها و ناراحتی هایی هست، ثانویه به ریفلاکس، ثانویه به یبوستی که باعث سوء هاضمه شده، مشکلات جبیدن و بل، اختلالات رفتاری مثل اختلالات خوردن که میتونه فرم شدید این اختلالات رفتاری باشه، و به درجات کمترش پیکی ایتر، و همینطور ممکنه کودک ما دچار کاهش اشتها به علت مصرف بیش از حد آب میوه ها باشه، و گاهن ممکنه کودک ما به دلیلی که خودش ارادی هست میزان غذا خوردنش رو کاهش بده. اگر که بپردازیم به علت دیگری که من خدمتون گفتم، بحث افزایش نیاز هست. چرا؟ بیماری های قلبی، هایپرتیروئیدی، بیماری ریوی مزمن و التهابی که بالاخص در بیماری مثل IBD یا بیمارانی که دچار اپیدرمولیس بلوزا یا ایوی هستن اتفاق میفته، نیاز کودک رو افزایش میدن، و اگر این نیاز رو ما زیاد نکنیم در نهایت کاهش وزن ایجاد خواهد شد. کودکی که فعالیت فیزیکی بسیار بالایی داره در معرض این قرار داره که دچار کمبود وزن بشه. افزایش دفع انرژی در خیلی از موارد اتفاق میفته. گاه هم ممکنه تمام مخاطهای روده از بین رفته باشه مثل سلیاک، یا التهاب باعث بشه اختلال در جذب خیلی از مواد غذایی ایجاد بشه، یا بیماری‌های خاصی مثل CF که سوء جذب چربی دارند، دیابت که سوء جذب کربوهیدرات کربوهیدرات، یعنی به عبارتی افزایش دفع کربوهیدرات ها یا قند ها از طریق ادرار، سوی جذب کربوهیدرات مثل گالاکتوزمی، گلوکوز گالاکتوز مالابسورپشن و همینطور نارسایی های کلیه که با افزایش دفع پروتئین از طریق ادرار همراه هستن میتونن منجر به این بشن که انرژی زیادی دفع بشه و اگر مون رو برنگردونیم در نهایت مشکل ایجاد خواهد کرد. خب ما چه بکنیم؟ اولین اقدام در برخورد با یک کودکی که دچار سوء تغذیه هست گرفتن شرح حال هست. در نظر داشته باشید که در رابطه با سوء جذب هایی که یا اختلالات سوء تغذیه که به دلیل کمبودهای میکرونیوتریئنت اتفاق میفته، قبل از اینکه وارد بحث دوم بشیم خدمتون عرض بکنم که بر اساس این که در چه منطقه کودک ما هست متفاوته، ما کشورها رو به دو دسته تقسیم میکنیم، ریسورس ریچ ها و ریسورس لیمیت ها. کشور ما جز ریسورس لیمیت ها گاهن قرار میگیره. در مواردی که ریسورس ریچ هستند و منابع تغذیه مناسب وجود داره و ما نگران ناامنی غذایی نیستیم، اغلب یه بیماری زمینه عامله کمبودهای میکرونیوتریئنت هست. بنابراین اغلب موارد معتقد هستند که ویتامین های محلول چربی، فولاد B12 و زینک در اونها کم هست. ولی وقتی با مواجه هستیم با یک کشوری که ریسورس لیمیت هست، خب ریسک مالنوتریشن های اولیه درشون به شدت افزایش پیدا میکنه و بر اساس علائم بیمار میتونیم تشخیص بدیم چه کمبودی وجود داره. ولی اگر چشم بسته بخوام در یک بیماری که دچار سیویر مالنوتریشن هست ما چند دارو یا چند مکمل ویتامین رو بذاریم، حتما بایستی ویتامین آ، روی، فولات، ویتامین B1 و آهن رو مد نظر قرار بدیم. در نظر داریم که بیماری که دچار سوء تغذیه است و در شرایط حاد مراجعه کرده، دادن آهن در هفته اول مناسب نیست و بعد از هفته اول بایستی که مورد توجه قرار بگیره. برگردیم به بحث شرح حال. گرفتن یک شرح حال مناسب از بابت اینکه کودک ما چقدر میخوره، گزارش والدین، ثبت 3 روزه ماده غذایی و یا یادآمد 24 ساعت از کودک بپرسیم یا از والدینش در طی 24 ساعت قبل چقدر مواد غذایی رو مصرف کرده، میتونه به یک متخصص تغذیه کمک بکنه دریافت چقدر هست و اگر دریافت مناسب نیست کدوم گروه غذایی حذف شده و بر اساس اون گروه غذایی حذف شده تصمیم بگیریم که کدوم مکمل غذایی یا ویتامینی رو به کودک بدیم. در معاینه به بحث مشکلات خوردن و بل توجه کنیم. بحث بل رو در نظر بگیریم. اگر کودک ما آب میخوره و از این میزان آبی که میخوره از دهانش چکه میکنه، این به این معنی که بلع مناسبی نداره. اگر طول مدت تغذیه بیشتر از 3 ساعت در شبانه روز طول میکشه، این یعنی که مشکلات خوردن داره. اگر کودک ما زمانی که غذا میخورد رو دیسفاژی میشه، پس یعنی برای درد میشه، مشکل داره. اگر شرح حالی از یبوست میده باید به سوء هاضمه شک بکنیم. اگر به شرح حالی از اسهال میده به مالابسورپشن ها رو باید در نظر داشته باشیم. اگر کودک ما دیستانسیون شکمی داره ممکن سوء جذب کربوهیدرات داشته باشه. بعد از این به بحث پترن رشد بپردازیم. قد و وزن، ولوزیته رشد یا تغییرات وزن و تغییرات قد ارزش بیشتری دارن، یعنی اینکه بیشتر از یک یا دو بار بیمار ارزیابی شده و این تغییرات ولوسیتی اگر مناسب نباشن باعث حتما مورد توجه قرار بگیرن. آیا ترم مالنوتریشن فقط با وابسته به تغییرات آنتروپومتریک؟ نه، تغییراتی که در ولوسیتی اتفاق میفته و همینطور تغییراتی در دریافت غذایی هست. کودک ما قراره یه مقدار مثلا 1000 کیلوکالری دریافت بکنه، از این میزان داره کمتر از 70% دریافت میکنه، پس این میتونه یک مایل مالنوتریشن رو بر ما ایجاد بکنه و به همین ترتیب 50% و 25%. و بعد در ذهنمون مرور بکنیم علل هایی که باعث اختلال رشد در سن مختلف میشه. قاعدتاً اگر اختلال رشد در دوران جنینی باشه، خب سندرم های مادرزادی، مصرف دارو، عفونت ها باید در نظر گرفته بشه. اگر در 6 ماه اول تولد هست، اختلالات ساکینگ و بریس فیدینگ مد نظر هست. اگر 6 ماه تا 1 سال هست، علل هایی مثل پیکیتر، سلیاک یا مصرف بیش از حد آب میوه ها باید مد نظر قرار بگیره. و اگر بالای 1 سال هست، باید حواسمون به مواردی مثل این باشه که ممکنه کودک ما دچار آلرژی غذایی باشه و یا تو این سن کودکانی هستن که با تأخیر مواد جامد رو بهشون دادن. و در پایان چه کنیم؟ اگر یک آزمایش غربالگری در یک کودک با کمبود وزن بخوایم بگیریم، بهترین CBC، آزمایش ادرار با انجام آزمایش UAUC، CRP، ESR و در نهایت آنتی تی تی جی خواهد بود.
خب خیلی ممنون هستیم از سرکار خانم دکتر سعیده طالبی. امیدواریم توضیحات ایشون مورد استفاده قرار گرفته باشه. از اساتید کودکان که اتفاقا پی‌اچ‌دی تغذیه هم دارن و نکات تغذیه خوبی رو هم برای ما گفتن. گفتگو میکنیم با سرکار خانم دکتر مونا نوربخش، فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، در مورد اختلال رشد در کودکان و نوجوانان. خانم دکتر، من پرسشی دارم و اون هم این هست که خب اگر که یک بچه ای رو به ما معرفی کردن قدش به اندازه کافی رشد نکرده بود، بین این رشته های متنوع و متعدد ساب اسپشیالیتی کودکان، آیا ما باید این کودک رو به کدام همکار معرفی کنیم، به کدام استاد معرفی کنیم؟ آیا انتخاب ما در رشته غدد درسته یا گروه های دیگه هم ممکنه که در معرض انتخاب ما باشن؟
بله، وقتی که ما با اختلال رشد قدی مواجه هستیم، در حالی که وزنگیری روند نرمالی داره، بیشتر مربوط به غدد میشه و به ما ارجاع میشه. ولی اولین قدم واقعیتش در پایش رشد روش صحیح اندازه‌گیری قده، که خیلی مواقع اینا تو رعایت نمیشه. مثلا خود من بارها دیدم دانشجو ما با کفش داره مثلا بچه رو قد میگیره، بعد میگه من پاشنه رو کم میکنم، در صورتی که این روش درست نیست. بچه حتما باید بدون کفش باشه، روی سطح کاملا سفت و صافی باشه، انحنایی نباشه، 4 نقطه بدنش باید به دیوار متصل باشه، پشت پاش، ناحیه باسنش، ناحیه کتفش و استخوان پس سری، سرش در حالت کاملا مستقیم باشه، فلکشن یا تنشن نباشه، گل سری نداشته باشه، اون صفحه‌ای که روی سرش قرار میگیره یک صفحه قائم و سفتی باشه، پرونده نرم نباشه.
درسته.
و کسی که داره عدد رو میخونه باید در موازات مستقیم باشه، باید اینو اول رعایت بشه. درستش اینه که حتی در 3 نوبت مختلف گرفته بشه و بعد میانگین این گذاشته بشه، بعد علاوه بر این قد وزنش سنجیده بشه، دور سرش اگه بچه شیرخواری هستش، و بینا روی منحنی های مختص پایش رشد انتقال داده بشه. باز این نقطه یک نقطهش ارزش نداره، عملا روند رشد یا سرعت رشد هستش که برای ما ارزشش بالاتر هست.
در مقاطع زمانی مختلف بله. باید پایش،
یعنی هیچ وقت من همیشه میگم در این نقطه تو خوبی، ولی معلوم نیستش تو یک سال آینده چه اتفاقی پیش بیاد. و سرعت رشد خیلی مهمه، ما میگیم گروت ویلوسیتی، که در سنین مختلف این اعداد متفاوت هست و برای خودش منحنی خاص خودش رو هم داره. اگر بچه‌ای در وقتی که ما داریم معاینه میکنیم قدش زیر منحنی قرار بگیره، یعنی منهای 2.5 استاندارد دیویشن از میانگین پایین تر باشه، اگر در طول زمان ما اینو داریم فالو میکنیم، میبینیم که قبلا رو منحنی 50% بود، حالا داره افت میکنه، افتاده یه منحنی پایین تر، یا سرعت رشدش خیلی کمتر از حد استاندارد برای سنش هست، حتما وقتی ما داریم سرعت رشد رو میسنجیم باید توجه کنیم به وضعیت بلوغ. یه موقع هستش که بچه بلوغش هم شروع شده، سرعت رشد به دلیل بلوغ افزایش پیدا کرده و داره کمبود رشد قدی علت دیگه مثل کمبود هورمون رشد رو داره ماسکه میکنه. بنابراین این سرعت رشد رو باید ببینیم آیا با مرحله بلوغ تطابق داره یا نه. اگر ما سن استخوانی رو گرفتیم و قدی که بر اساس سن استخوانی پیش بینی کردیم با قد هدف همخوانی نداره، از میانگین قد پدر و مادر 10 سانتی متر پایین تر هست، اگر پیش بینی قد نهاییمون باز بر اساس سن استخوان در دخترها زیر 150 هست، در پسرها زیر 163 هست، نشون میده ما با یک کوتاه قدی جدی مواجه هستیم، اینا مواردی هستش که ما از نظر قددی میبایسته که حتما بیمارمون رو بررسی کنیم. و بررسیمون هم اول با استانداردسازی اندازه‌گیری ها شروع میشه و بعد یک معاینه کامل، یه شرح حال خیلی کامل از دوران جنینی شروع میشه تا در حقیقت الان که به ما مراجعه کرده، از عوامل مختلف بیماری هایی که ممکنه مبتلا شده باشه، سابقه جراحی، داروهایی که استفاده میکنه، و بعد در نهایت یه شرح حالی از وضعیت روحی روانی بچه. چون ما یه کوتاهی قدی سایکوسوشیال هم داریم، کوتاهی قدی مخصوص به کودکانی هستش که در محیط های ناسالم دارن بزرگ میشن، پدر مادر اختلاف دارن، از هم جدا شدن، همه اینها میتونه علاوه بر مشکلات تغذیه‌ای و نمیدونم رفتاری و اینها، خود مسئله استرس روانی هم باعث ایجاد کوتاهی قدی بشه. در چنین شرایط نامناسب هورمون رشد پیک نمیزنه. اگه ما تست هورمون تحریکی هورمون رشد هم انجام بدیم، هورمون رشدمون پایین نشون میده. بنابراین اینا رو ما اول با شرح حال و معاینه کامل ثبت میکنیم، پیدا میکنیم و بعد قدم بعدی اینه که یه ارزیابی کلی از وضعیت سلامتی انجام بدیم، آزمایش‌های اولیه و روتین از نظر کمبود ویتامین‌ها، کمخونی، آزمایش کلیوی، اینها براش انجام بدیم و بعد میرسیم به مسئله پایش هورمونی. در رابطه با هورمون رشد هم چک هورمون رشد به صورت رندوم هیچ ارزشی نداره، به خاطر اینکه هورمون رشد به صورت پالس تایل ترشح میشه و پالساش هم کوتاه هست، مثل هورمون های تیرویدی نیستش که خیلی طولانی باشه دلست. یک بار ارزش داشته باشه. به خاطر همین ما در اندازه‌گیری هورمون رشد حتما میبایستی از تست های تحریکی استفاده کنیم. چون میخوایم کمبود رو بررسی کنیم، باید با عوامل دارویی یا فیزیکی هورمون رشد رو سعی کنیم تحریک کنیم که ترشحش افزایش پیدا کنه و بعد حالا میایم آزمایش بگیریم. خب عوامل مختلفی میتونه روی این داشته باشه، مثلا داروی کلونیدین رو داریم که میتونه به طور حاد روی ترشح هورمون رشد تاثیر بگذاره، آرژنین رو داریم، گلوکاگون رو داریم، افت قند خون رو داریم در شرایط هایپوگلایسمی هورمون رشد افزایش پیدا میکنه و داروی مثل الدوپا که حالا بستگی داره که شما پرکتیس شما چطور هستش و اینها رو ما به بیمار میدیم، یه دفعه خون از میگیریم، دارو رو میدیم و بعد در فواصل زمانی 30 60 90 و حالا در بعضی مواقع 120 هورمون رشد رو چک میکنیم. این در آزمایش سختی هست و خب هزینه بردار است. بخاطر همین ما باید حتما مطمئن باشیم که آیا علت کوتاهی قد کمبود هورمون رشد هست، بعد همه رو میذاریم کنار، بعد میریم سراغ مسئله هورمون رشد و به این صورت مریض رو پایش میکنیم.
خب خانم دکتر، این بحث خیلی طولانیه و جذاب و حقیقت رو بخواین زمان برنامه هم کم. من یک پرسش دارم و اگر لطف کنید اون رو در یک دقیقه فقط به من بگید، چون دیگه واقعا زمان زیادی نداریم، ممکنه که به مشکل بخوریم و اونم اینه که کلن عقب انداختن بلوغ رو پیشنهاد میکنید یا نه؟
به هیچ وجه. اگر بلوغ طبیعی باشه و بلوغ زودرس نباشه، به هیچ عنوان عقب انداختنش نمیتونه به ما کمک کنه در افزایش رشد قدی.
خیلی خوب، من همین چند کلمه برام کافی بود، چون ما واقعا با این موضوع مشکل داریم و به هر حال میگم یه نگرانی والدین و نوجوانان به خصوص این موضوع قدشون هست و گاهی اوقات هم هیچ کاریش نمیشه کرد، باید پذیرفت دیگه.
بله، همونطور دادن هورمون رشد و کسی که کمبود هورمون رشد نداره به هیچ عنوان نمیتونه باعث افزایش رشد قد.
خانم دکتر خیلی خوشحال شدیم که این بحث رو با شما داشتیم و نکات خیلی زیادی رو هم آموختیم، اما حیف که نمیتونیم ادامه بدیم، زمان هم دیگه داره میگذره، دیر وقت، شما هم به هر حال بعد از یک کار روزانه دعوت کردیم تشریف آوردید اینجا و خیلی روا هم نیست، گرچه فردا پنجشنبه است، هم بیماران حتی پنجشنبه ها هم احتیاج به ملاقات و ویزیت دارن. خیلی ممنون هستیم که با ما در این گفتگو شرکت کردید، امیدواریم در فرصت‌های بعدی هم بتونیم از دانش شما بهره ببریم و به اطلاعات خودمون اضافه بکنیم. سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفت.
من خیلی از شما متشکرم که من دعوت کردین، افتخاری بود با من.
خیلی ممنون هستیم از شما و عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم که همچنان شنونده برنامه ما باشید. بخش بعدی برنامه ما خدمتون عرض بکنم ستاره های ببخشید صدگام تا رزیدنتیز که البته با فاصله ای اون رو خواهید شنید، شنونده ما باشید.
امشب که هم پای نسیم از عطر سادگی پرم، میخوام تا صبح یکی یکی ستاره ها رو بشمرم، منم میخوام آفتابی شم، وقت شکفتن رسیده، ذره‌ام و سبک شدم فرصت پرواز میده. منم میخوام آفتابی شم، وقت شکفتن رسیده، ذره‌ام و سبک شدم فرصت پرواز میده.